بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر ودیعه بود که عرض شد ودیعه عقده، اما این که مشابه همین ودیعه چیزای دیگه ای هم وجود داشته باشه و عنوان براش گذاشته نشده باشه و عقد هم نباشه و با رضایت یک طرف اعلام بکنه و رضایت طرف مقابل کافی باشه، یا مثلا فرض کنید یه طرف انشاء کنه اون طرف رضایت داشته باشه، یه اینا میشه گفتش که لزومی نداره شاید حتما این احکامی که مخصوصا احکام ودیعه احکام عقلاییه و خیلی به قول چیز آقای عزتی پور روایت و اینها نداره، بر اساس بنا عقلا و گاهی اوقات از ابواب دیگه استفاده شده احکامش تعیین شده، واسه همین لزومی نداره حتما به این صورت عقد تحقق بگیم دال باید پیدا بکنه، ممکنه به صورت های دیگه ای هم تحقق پیدا کنه، احکام خاصش یا مشابه همینم داشته باشه و حالا عنوانش میخواد ودیعه باشه میخواد یه چیز دیگری باشه. این چطور در مضاربه میاییم میگیم مضاربه یه ذره تغییرات توی شرایط و خصوصیاتش باشه عناوین دیگری پیدا میکنه، اینجا ممکنه عناوین دیگری پیدا بتونه بکنه. حالا بحثش رو نکردن یا نگذاشتن این عناوین رو روش، اون جدا. اما در تعریف عقد، تعریف اون چیزی که به عنوان عقد ما میشناسیم در ودیعه، من عرض کردم عقد ودیعه رو گفتن هم به معنای عقد هست که عرض کردم هم عقد سببی هم عقد مسببی یه عنوان معمولا پیدا میکنه، هم به معنای فعلی که مودع انجام میده، یعنی ایداع به این که یه مالی رو مثلا پیش یکی امانت میگذاره، و هم به معنای خود اون شیئی که به امانت گذاشته میشود. هر سه چهار معنا در کلمات وجود داره. اصل هم ظاهرن ودیعه به معنای اسم چیز فعیل، اسم مفعول به معنای اسم مفعول هست و این به اون مال گفته میشه، ظاهرن اصل اینه. حالا میگن اصلشه، مشهوره، ولی واسه همینم دیدم بعضیا ایراد گرفته بودن که این رو نباید ودیعه به کار بره، این ودیع هست و اسم مفعول بر وزن فعیل مؤنث و مذکرش یک جوره و تای تأنیث نمیگیره. حالا خیلی هم برامون دخالتی در بحثمون نداره. بله، حالا یکی از چیزهای دیگه که تعبیر شده گفتن که ودیعه از ازداد اودعه، یه به هم به معنای، یعنی اودعه هم به معنای اینه که مالی رو به دیگری داد که او نگهداری کنه، هم مال را از دیگری پذیرفت که بگیرد و نگهداری کند، چون به هر دو معنا به کار میره بنابراین جزء ازداد. یا نقلم شده که از کسائی مطلب منتقل شده، یعنی به دو معنای دو طرف رو شامل، به عنایات مختلف ازداد رو به کار ببرن. خب در تعریف ها چند جور تعریف در بحث ودیعه ارائه شده، ما توی توضیحاتی که یعنی نقد و بررسی تعریف ها اون وقت یه مقدار بهتر با خصوصیات اینا آشنا میشیم. یک تعریف قدما نه تو شیعه نه اهل سنت معمولا ودیعه رو تعریف نکردن، این یه نکته ایه که اونا خیلی به تعریف عنایتی نداشتند، حالا یا واضح بوده یا اصلا تعریف ها رو مفید فایده نمیدونستند، ارزشمند برای بحث علمیش قائل نبودند. شرایع تعریف میکنه، میگه که جلد دو صفحه 129 هو استنابتون فل حفظ، ودیعه عقد ودیعه یا ودیعه و اید هو به خود ودیعه و خود احتمالا عقد ودیعه عقدون، بعد میگه هو استنابتون فل حفظ، عبارت است از اینکه کسی رو جای خودش قرار بده تا مال رو یا چیزی رو حفظ کنه. مختصر شرایطی که باز مال محققه همینه، بقیه عده‌ای هم ازش تبعیت کردن که شاید شهید اول در لمعه همین تعریف رو آورده، استنابه در حفظ. قواعد اومده اینجوری تعریف کرده، گفته عقدون یفید الاستنابه فی الحفظ، ودیعه خود استنابه در حفظ نیست بلکه یک قراردادی است که نتیجه این قرارداد اینه که طرف را در حفظ این مال چیز قرار میده، در حفظ این مال نائب خودش، جانشین خودش قرار میده. بعد از اون هم یه عده‌ای همین مطلب رو هم خود علامه تو کتاب‌های دیگه‌اش مثل تذکره گفته، این رو تو قواعد عرض کردم گفته، هم یه عده‌ای مثلا الدرالمنزود ابن تی و اینا همین تعبیرا رو رفتن ادامه دادن. نکته‌ای که هستش فرق عقدون یفید الاستنابه با هو الاستنابه اینه که ظاهرا نمیشه این دوتا رو تعریف یک چیز قرار داد. خب اگه گفتیم این استنابه هست، یعنی ودیعه عبارت هست از استنابه، شاید عقد مسببی رو داره بیان میکنه، و اگر گفتیم عقدون یفید الاستنابه عقد سببی رو داره بیان میکنه، میگه یه چیزیست، یه مثلا ایجاب و قبولیست که با این ایجاب و قبول استنابه تحقق پیدا میکند. یکیش مربوط به تعریف عقد سببی باشه، یکی عقد مسببی. بیشتر به این میخوره مسئله که اینجوری باشه. واسه همین این که دوتاشو با هم کنار هم تعریف کنیم، بگیم که یا اینه یا اونه، که انگار این دوتا با هم تفاوت خاصی نداره، این کار درستی نیست که این کار رو انجام بدیم. ببینید وقتی من و شما با هم دیگه قرار داده بیع میبندیم، با هم دیگه میاییم یه معامله میخواییم انجام بدیم، من میگم به تو، شما میگی قبل تو، با قرار داده به این الان چیزی که الان بین من و شما اتفاق میفته یک امر حادثه و بلافاصله هم تموم میشه با الفاظی که به کار بردیم و این کاری که انجام دادیم، این تموم میشه، الان به وجود اومد، همون لحظه هم که تموم شد جملاتمون تموم شد. اما با این قراری که من و شما گفتیم و قرار گذاشتیم و در معنایی که استعمال کردیم یه چیزی تحقق پیدا میکنه، اون ثابته،
اون
ملکیت جا به جا میشه، این جا به جا شدن ملکیت مبادله مال به مال اون باقی مونده، ثابته. برای اینکه بدونید کجاها خیلی روشن‌تر باقی مونده، در نکاح زوجیت، عقد زوجیت رو ایجاد میکنید اون باقی مونده، تو اجاره عقد اجاره رو ایجاد میکنید اون اجیر شما میشود و این بقا داره، چون بقا دارت هم شما بعدا فسخش میتونی بکنی، اون اولیه رو که نمیتونی از بین ببری بگی نه من اصلا اجاره ندادم، من اصلا معامله انجام ندادم، بی نکردم، اونو که نمیشه دست بهش زد، اون اتفاقی که افتاد، اون چیزی که بقا داره رو شما میتونی قطعش کنی، فسخش کنی. خب بگی من این تا حالا بود، من به همش میزنم، خیار دارم میخوام به همش بزنم. این عقد مسببی بهش میگن، اون یکی عقد سببی هستش، یعنی اون چیزی که باعث می شود یه همچین چیزی تحقق پیدا بکنه. حالا این استنابه در حفظ ظاهرش اینه که این عقد مسببیه، چنان که اگه یادتون باشه تو بحثای اصول هم میان میگن متعارف عناوین معاملات برای مسببات وضع شده. اگر تو بحث صحیح و اعم که آیا برای اعم از صحیح و اعم وضع شده یا برای فقط صحیح، اونجا میگن اصلا مسببات دائر مدار وجود و عدم است نه صحیح و باطل. اون عقد سببیه که میشود صحیح باشد مؤثر باشد، مسبب به وجود بیاره میشه باطل باشه. این بحث به نظر میرسه این دوتا کنار همدیگه درست نباشه، اما ممکنه که هوال استناب فل حفظ رو این رو بگیم نه اینم عقد سببی رو داره بیان میکنه، میگه من کاری که دارم انجام میدهم استنابه در حفظ است، فعلی که از طرف این صادر میشود استنابه در حفظه، اون عقد و استنابه در حفظ یک عمله، عقد سببی استنابه در حفظه، آنچه که باقی میمونه اون نیابت طرف در حفظ مثلا باقی میمونه. ممکنه کسی بگه عنایتی به این نظر داشته باشن، ولی ظاهر عبارات یه همچین چیزی نیستش که بگیم آنچه که مسبب از این عقد هست، این قرارداد هست، نیابت هست، استنابه در جمله اول که گفته شده الاستنابه فی الحفظ منظور خود عقد سببی هستش و نیابت باقی میمونه. شاهدش هم اینه که وقتی میگن عقدون یفید الاستنابه میخوان بگن استنابه اصلا مسببه دیگه، اونی که انشاء میشه اون استنابه هستش. نه استنابه جمله بالا رو با استنابه جمله پایین رو نباید دو جور در نظر بگیریم.
ظاهر تعریفی بله. که ارائه میدن به خاطر اون سبب هست،
نه مسئله نیست، هیچ چیز نداره، اب نداره، یعنی اینجور نیستش که سبب رو بخواد، سببش هم نه با عنایت به مسبب سبب رو هم تعریف اگر بکنن اینه دیگه، میگه عقدیست که استنابه در حفظ میآورد. میدونم میگم سبب رو وقتی میخوان تعریف کنن هم با عنایت به مسبب تعریف میشه، ولی همین جورکی بدون عنایت به این که با این کار قرار چه چیزی انشاء بشود و به وجود بیاد خیلی قابل فهم نیست. این یه مطلب. امام این کارو کرده، امام این دوتا تعبیر رو کنار هم ذکر کرده تو تحریر الوسیله، مقیدن بودن، یعنی تو وسیلت و نجات نیاورده، یکیش آورده گفته استنابه فل حفظ، امام هم حاشیه زدن هم بعد تو تحریر گفتن عقد یفید الاستنابه فل حفظ او خود استنابه فل حفظ او به عبارت نخران. اون به عبارت نخران یه تعبیریه که باز صاحب وسیله داره، حالا میخونیم عرض میکنم خدمتتون. این مسئله تا اینجا. در مسئله استنابه فعل حفظ که عرض کردم، جامع المقاصد یه اشکالی رو مطرح میکنه، نمیخواد بگه از خودمه، نقل میکنه انگار، و بعد جواب میده. شهید ثانی اشکال دیگری رو مطرح میکنه. جامع المقاصد جلد 6 صفحه 7 ایشون میگه که این تعریف استنابه فعل حفظ نقض شده به وکالت. میگن تو وکالت هم تو داری یه کاری رو به یکی دیگه میگه آقا بیا تو به جای من این کار رو مثلا انجام بده. بعد خودش جواب میده وکالت اولا و به ذات استنابه در تصرف است نه استنابه در حفظ. اگر شما کسی رو وکیل قرار دادی گفتی بیا این فرش من رو به جای من ببر تو بازار بفروش، درسته اون رو امین خودت قرار دادی، ولی در واقع تو این آدم رو وکیل کردی تا این فرش رو ببره بفروشه. اولا و به ذات او رو جانشین خودت کردی در اون کاری که به عهدش گذاشتی. این توضیحات رو من دارم عرض میکنم. اون میگه فقط وکالت در وکالت استنابه در تصرف، اما به معنای این نیستش که اولا و به ذات تو داری حفظ میکنی. شبیه این مطلب رو در تفاوت بین ودیعه و مواردی که شخص از طرفش مالک امین قرار میگیره، مثل خود اجاره،
خود نیابت،
مثل خود اجاره، حالا اونایی که گفتن که خیلی عقده، خیلی روشن چیزه قرار دادایی که هست، مثل مزاربه، مثل چیزهای دیگه که وقتی یه چیزی رو میدن دست دیگری اون رو امین قرار دارن میدن. گفتم خب این ودیعه با اونا چه فرقی داره؟ همین تفاوت هست که اونجاها گفتن اونا اولا و به ذات یه کار دیگری بوده، خب در ضمنش نیاز بوده که مالک مال رو بده دست طرف و بهش اعتماد کنه، امین قرار بده او رو، ولی این قرار داده ودیعه نیست. قرار داده ودیعه اینه که از اول میخواد یارو رو صرفا امین قرار بده، نمیخواد که یه کار دیگری رو بهش بسپره و به تبع طرفم امینش باشه. پس وکالت هم شبیه همین. بقیه عقود میگیم اولا و به ذات یه نفر رو استنابه، ایشون میگه استنابه در تصرف است نه استنابه در حفظ. عرضم به حضورتون که از اینجا بریم تعریف دیگری رو، چون این میگه بحث وکالت و نقض شده به وکالت، تعریف دیگری رو هم در نظر بگیریم. عده‌ای از اهل سنت وقتی خواستن تعریف کنن اونا تعریف کردن به وکالت. روزت و طالبین مال نووی جلد 5285 میگه ایداع توکیلون خاص، ودیعه کسی مال رو میخواد پیش دیگری قرار بده، یک نوع وکالت البته خاصیه که مثلا اون رو در حفظش. مغن المحتاج جلد 3 صفحه 79 میگه حقیقت و ها شرعن توکیلون فی حفظ مملوکن او محترمن مختصن علا وچن مخصوص، چون میگه یه جور خاصه من حفظ کن، یا مملوکه چیزی که مملوکه، یا بالاخره احترام داره، مملوکه نیست ولی احترام داره، این رو میخواد طرف رو وکیل کنه که اینو نگهدار، و اینم اختصاصیه مثلا خودشه. اینجوری نیست یه شما بتونی ودیعه بذاری یه چیزی که در عرضم حضور عمومیه، مال هیچ کس خاصی نیستش، بگی اینو ودیعه میذارم پیش تو، اینو ودیعه نمیگن، باید حتما اختصاصی باشه که این کار رو بکنن. حالا اما در تعریفش میگه این توکیله. مجموع باز مال نبوی 1476، ایشون که اصلا همه بحثها رو تقریبا میره سراغ وکالت، حالا تعبیراتش چیه، آره میگه این عقد، عقد ودیعه ایجاب و قبول میخواد، مثل چون مثل وکالته، لأنه وکالتون فل حفظ فکان کل وکاله فل عقد والفسخ، همون شرایطی که اونجا داریم. این یکی دیگه هم داریم که اونم صاف میگه، میگه اصلا همه احکام وکالت رو بیاریدش اینجا سرعیه، چون اینم یه جور وکالت. خب عرضم به حضورتون که
موقعی داره در وکالت صرف حفظ نیست.
پس تعریف سوممون اینه که این یه نوع وکالته. حالا وکالت در حفظ. خب اولا اشکالی که به بحث جامع المقاصد مطرحه این که وکالت با نیابت فرق داره. یه وقتی هم ما مفصل بحثش رو دو بار بحث کردیم که وکالت یه مفهوم، نیابت یه چیز دیگه است. اونی که ما تو ذهنمون بودش که تفاوت عمده ای داشتش این که نیابت کسی رو جای خودش قرار میده تا کاری که بر عهده‌اش هست دیگری انجام بده. این کاری که بر عهده‌اش هست رو به دیگری واگذار میکنه. و عرضم به حضورتون که نه، تو وکالت یه کاری رو به دیگری میسپره که او براش انجام بده، یعنی به او اجازه میده، یک طرف رو وکیل قرار میده جای، نه جایگزین، اون کار رو بهش واگذار میکنه و اعتماد میکنه، میگه تو این کار رو برا من انجام بده. حالا بحث وکالت و نیابت جدا، ولی این دوتا مفهوم جداگانه هستن. بنابراین اشکال که نقض شده به وکالت و جوابی که جامع المقاصد میده هر دوش به نظرم قابل تأمله و نمیشه بهش ملتزم شد. اما اینکه ودیعه یه نوع وکالت باشه اون ربطی نداره. ودیعه ممکنه یه نوع وکالت باشه، همونجوری که اینا گفتن استنابه است اونم باشه توکیل باشه. یه عده بگن ودیعه یه نوع وکالته، اون جداگونه، احتیاج به نکته بحث داره. یه مطلب دیگری راجع به استنابه عرض کنم. در بحث استنابه یه اشکال دیگری مطرحه که وقتی میگیم ودیعه استنابه است، من تو رو جایگزین خودم میکنم، نائب قرار میدم. اگه یادتون باشه قبلا عرض کردم نائب قرار میدم یعنی
تو رو جایگزین خودم.
آها، تو رو جانشین خودم. ما مفهوم جانشینی رو گفتیم دیگه. جانشینی مفهومیه که ما الان به کار میبریم در جایی که خود طرف هست جانشین هم هست، در حالی که جانشینی یعنی که وقتی خود طرف نیست این جانشین اوست، یعنی الان جایگاهی ندارد، وقتی که طرف نیست در این جایگاه این به جای او. از نوبت هم یادتون باشه گفتیم از نوبت گرفته شده. شما تو صف به نوبت وایسادی اینجوری نیست که نونو بدن به نفر دومی، نفر دوم جانشین نفر اوله، یعنی هر وقت این نونشو گرفت یا از اینجا رفت این میشه نفر اول در فرضی، ولی با وجود او که اینجوری نیستش که این بشه نفر بتونه، یعنی نوبتش شده باشه. تو وکالت اینجوری نیست، شما هم اصیل وجود داره هم وکیل وجود داره. هم اصیل با وکیل کردن دیگری اینجوری نیست که از خودش ساقط شده باشه یا نتواند انجام بده یا معنا نداشته باشه، ولی در نیابت اینجوره که دیگه یه کسی رو جای خودت داری میگذاری، اینجا دیگه خودت نباید مسئولیتی داشته باشی، مسئولیت باید بیفته گردن اون، یا خودت نباید حضور داشته باشی بگی من خودم هستم، آقام نائبه بنده است در اینجا حضور داره، ولی شما میری توی عقد قرارداد میگی خودم هستم، ایشونم وکیل منه که اونم حضور داره. حالا بحث نیابت عرضم این بود که نه دیگه، بحث استنابه که اینجا هستش در حفظ یعنی چی؟ یعنی که او به جای من این مال را نگهداری می کند، یعنی مالک نیست. نکته ای که توی بحث هست اینه که توجه داشته باشید در بحث استنابه در حفظ این مفهوم خوابیده که مال وقتی در دست تو قرار گرفت تو مسئولیت حفظ این را داری، ولی تا وقتی مال دست خودمه مثلا تو مسئولیت مال رو نداری، مسئولیتش با خودمه.
اینو بفهمید که استنابه دقیق‌تر از وکالته؟
نه اصلا این مفهوم باید درستش کنیم بعد ببینیم آره چجوری میشه. این توجه به این نکته که باید یه همچین مفهومی رو در استناب مثلا در نظر بگیریم که او به جای من قراره این کار رو انجام بده، خب یه سوال مطرح میشه، مگه خود شخص مسئولیت حفظ اشیا یا مال رو داره؟
دیگه.
نه، کسی واجب اموالش رو حفظ کنه نگه داره؟ نه. کجا؟ شما میری مالتو میفروشی اصلا، مگه نگرش میداری؟
خب نه
اصلا حفظ تلفش میکنی میخوری
خوردن که
تلف کرده دیگه، مصرف کرده دیگه.
اوغلایی که نیست که،
من نگفتم غیر اوغلایی، من میگم اصلا مالک وظیفه حفظ مال را ندارد تا ودعی این وظیفه رو جای مالک نشسته باشه تا بخواهد به جای مالک این مال رو حفظ کنه. خود مالک لازم نبود حفظ کنه.
اصلا دوام این که این مال نسبت داده میشه به شما در صورتی که این مال موجود باشد،
مال موجوده، مال موجوده، حفظ شده باشدش چیه؟ مال نه، اون که بعدش تلف شده، خب بعدش دیگه مال من نیست، خوردمش.
خب دیگه من،
ولی الان
مالی که دارم حق حفظش منه.
حق حفظش من عیب ندارم، صحبت سر وظیفه حفظه.
وظیفه حق
حفظ چه فرقی داره؟ آقا شما میتونی حفظ کنی میتونی حفظ نکنی، ولی بدعی باید حفظ کنه، ودعی وظیفه داره اینو حفظ کنه. بنابراین ودعی جانشین مالک نیست،
جانشین
مالک
حفظ است.
میدونم جانشین جانشین مالک در خیلی خوب، جانشین مالک در حفظ، مالک هیچ وظیفه‌ای به نظر ما نسبت به حفظ مال ندارد. چه مسئولیتی داره که مالش رو حفظ کنه؟
اگه نکنه اسرافه.
مسئولیتی نداره در اینکه مال تو حفظ کنه.
داشته باشه یه لازمه عرفی و عقلی برای ماله. حفظ مال لازمه
نه.
عرفی و عقلی برای
وظیفه‌اش؟ نه. چرا؟ چه وظیفه ای داره افراد تلفش بکنه؟ نه کارهای دیگه هم باشن. نمیشه بگیم هم وظیفه داری، نمیشه بگی هم وظیفه داری مال را حفظ کنی هم میتوانی مال را بدهی به مهمان.
بله.
نمیشه که دوتاش با هم دیگه. خب بالاخره اگر وظیفه آقا نه دیگه، خب من همین سو عرض من اینه، معلوم میشه من اصلا وظیفه ای برای حفظ مال ندارم. حالا بعضیا میگن تلفش هم اشکال نداره، بعضیا میگن حجم زیاد باشه تلفش ممکنه اشکال داشته باشه، تو بعضی موارد اشکال داشته باشه نداشته باشه، اصلا افراط و تفریط کنه مال از بین بره.
یعنی آقا
آقا مال از بین ببرید که خب کاری باش نداره، این مال میمونه خورده خورده از بین میره، ولی مسئله اینه که این آدم یه وظیفه ای الان داره در حفظ اموال، چنین چیزی ما جزء بحثامون هیچ جایی نیستش.
یه روایت مروفت ما نمیدونم
اصلاف و نیابت امر مثلا پس که مستحب رو قبول کنه، مثلا ما با اصلاف هم با زیارت، این که این آقا باید زیارت انجام بده رفتی نداره به این که بر خود این شخص هم واجب نبوده زیارت، ممکنه بر شخص واجب نبوده، برای من و بر زیارت واجب نباشه، ولی وقتی قبول کرد نیابت رو،
نیابت نه وظیفه نداره
دیگه، باید بگیم که باید باید بره.
نه
فهم
اون اجاره است، اون اجاره است،
یعنی
اجاره ربطی به نیابت نداره. شما توجه
کنید
خود نیابت بیشتر از این نیست. ما داریم الان ودیعه داریم میگیم، ورده نیست دیگه، میخواییم یه قرارداد داریم میذاریم و وظیفه داریم قرار میدیم.
نه که من قبول کردم این نیابت،
شما قبول کردی نیابت رو،
بعد از این بر من لازم استش که این عمل نیابی رو انجام بدم.
میگم ارزم اینه
نه
اون عمل نیابی به واسطه یه صرف همون وعده بگی خلف وعد نکنه، خب این همون محل
رو هیچ نیابتی نداریم که به خاطر اینکه بر اصیل لازم بوده نایبم باید به خاطر صرف نیابت لازم باشه.
خب چجوری؟
نداری. خب اصلا مثلا مهم نیستش.
چی مهم نیست؟ نائب لازم نیست کار رو انجام بده. مثل وکالت الان اشکال وکالت هم
اشکال اینجوری متوجه اشکال اینجوری متوجه چون که اینجا ودعی باید مال رو حفظ بکنه معلومش که باز باید اون خود
اصیل هم لازم نبود. نه اصیل هم لازم
نبوده.
توجه کن اصیل هم لازم نیست حفظ کنه، معلوم میشه ودیعه نیابت نیست.
چرا؟
چون این باید حفظ کنه اون نیست. خب اگه جانشین این از در حفظ
میام، یعنی اینجوری باید باشه که هر اگر نائب یک کاری باید انجام بده، کاری رو باید انجام بده، هر که اون
جانشینمونه دیگه
معلومه هم باید انجام بدن
جانشینمونه. یعنی همین چرا؟ خب پس چه معنایی داره نیابت جانشینمون؟
ممکنه
کارو مستحب، من تو رو جانشین میکنم برو یه کار دیگه به جای من، به جای اینکه بری من تو رو نائب میکنم برو تو این جلسه شرکت کن. خب ولی تو نه وظیفه داری بری تو این جلسه شرکت کنی، نه میری میری یه کار دیگه میگی من جانشین این رفته به کار دیگه انجام دادم.
قبول نیابت کار لازم میکنه بر نائب
صرف قبول نیابت چرا نه دادیم؟ چرا منم همین رو دارم میگم.
اگر نمست فرقی نداره لازم نیست انجام بده.
منم سرم میتونم میگم نه ده. خب ما همین رو میگیم، میگیم در نیابت اگر کاری رو به عهده شما نیست بخوایی با عنوان نیابت نمیتونی به عهده کسی بگذاری، تو میتونی اجیرش کنی با عنوان نیابت که شما نائب من هستی، کاری که بر شما واجب نیست رو نمیتونی بر دیگری واجب کنی، اون احتیاج داری به یه اعتبار دیگری. اگر واجب باشه با اون نه با عنوان نیابت میگیم بر اون واجب میشود، اگر قرار داد بست و گفت من پذیرفتم که نیابت از طرف شما داشته باشم، یعنی مسئولیت وجوبی که شما نسبت به این مال داشتی گردن من، خودش تعهد داده که بیاد با من قرارداد بست، من گفتم شما رو نائب میکنم، اونم گفت پذیرفتم من جانشین شما، یعنی وظیفه‌ای که شما داشتی به جاش من انجام میدم.
هم مستحبی نیست؟ یعنی مثلا اگه همچین چیز گفت
خب میدونم من اونجا مستحبی میشه، مستحبی دیگه.
بگر من میتونم انجام نمیتونم انجام ندارم دوباره
اگه تعهد داده باشه به اعتبار نیابت نیست. آقا اگر تعهد داده باشه دیگه به خاطر نیابت نیست، به خاطر تعهده. ببینید شما تعهد اگر دادی خب به خاطر تعهد بر تو واجب
باشه. آقا مرده
چکار داره به نیابتش؟
نماز بده. خب من الان وظیفه که ندارم با پدرم زیارت مستحبه جمع، خب از طرف پدرم خب نیابت بگیرم انجام.
خب بله
الان این نیابت درست نیست؟
چرا؟
نه وظیفه من نیست زیارت.
خب آخه تو دلش یه اجاره است اون نیابتی که اون نائبی که میگیری چرا وظیفه داشته باشه این کار انجام بده؟ یه اجاره میخواد یا یه تعهد میخواد به تو داده باشه به اعتبار عفو بالعقود اون تعهد. یه چیز دیگه این زمینش شده که دارید میبینید، یه کلمه میگیم نیابت اما صرف نیابت نیست، تو دلش یه چیزای دیگه گنجونده شده که این وظیفه داره میره گردن اون. کاری که به عهده شما نبود خوب بود انجام بدی، ولی الان دیگه به عهده من افتاده. مثل اینکه بابای میگه پاشو به جای من برو ختم شرکت کن، دیگه باید بره چون باباه گفته، اگرچه وظیفه پدره نبوده بره. اگه صرفاً به جای من تو ختم رو شرکت کن و هیچ چیز تعهد خاصی هم نباشه، آقا به بقیه هم اعلام میکنه اینجا این هر جا اومدش بدونید که از طرف من داره میادش، وظیفه نیست، هر جا خواستش میره، هر جا پدره ذوقش بود بهتر بود براش میره، هر جا بهتر نبود نمیره. صرف نیابت باشه یه همچین چیزی. بنابراین این تعریف استنابه از این نظر مشکل
داره. حالا شما چرا اینجا در تعریف استنابه رو میبرید به نیابت اصطلاحی؟ استنابه
رو نباید
میشه. آقا چی داشت کنم؟ من همیشه این کاری که من در حفظ باید انجام بدم این آقا طرف من داره انجام
میده. نباید انجام بدی.
چرا؟
صحبت سر همینه که شما در حفظ نباید انجام بدی کاری؟
حالا شما کاری انجام بدم؟
نه
ما میای این حفظ رو برگردن
شما دادی تصویری که میکنی میگی من کاری که در حفظ باید انجام بدم شما بیا انجام بده. من عرضم اینه شما در حفظ این مال که مالک هستی وظیفه ای نداری، اما الان با این با این ودیعه وظیفه گردن یارو میگذاری.
حفظ مال باطله؟
حفظ مالم باطله چیه؟ حفظ
یعنی چه؟
وظیفه ندارم.
حفظ بکنی؟
حق دارم، وظیفه ندارم. حق داری یعنی خواستی بکن، خواستی نکن. حق دارم دیگه.
آقا جون وقتی میگه شما حق نفقه زن، حق نفقه داری،
اون برای وظیفه این طرف ما
مال همچی حقی برگرده شما میندازی که هم نگرد.
نه اگر حق داری آقا اون حق یکی دیگه در مقابلش وظیفه داره. من اگه حق دارم یکی دیگه وظیفه داره.
خب دیگه این مال
الان
میشه این
حقی
برگردن شما، این
وظیفه برگردن شما. نه حق میاد، چرا وظیفه میاد؟ این مالمه،
میخواد حقوق مال اصراف نشود.
داری میساز. خب شهید ثانی در مسالک و در شهر در مسالک، خیلی این جمله رو بگم، شهید ثانی در مسالک و در شرح لمعه، مسالک 577 شرح لمعه 4229، ایشون میگه که یه مشکلی وجود داره. تعریف استنابه که دارید میکنید، میگید ودیعه استنابه است، استنابه فعل مودعه، مودع داره طرف رو نائب قرار میدهد،
همینه دیگه،
در حالی که ودیعه عنوان عقده و این عقد که فعل یه نفر نیست، فعل دو نفره. پس اینو چطوری باید درستش کنیم؟ باید فعل هر دو رو هم دیگه تعریف کنید، یا آنچه که از فعل هر دو حاصل می شود اون رو ملاک قرار بدید، نه فقط صرفاً اون چیزی که یه نفر داره فعلش انجام می شود. ببینید در بی وقتی میخواییم تعریف کنیم و به عنوان یک عقد تعریف کنیم، یا باید بگیم که قرارداد بین دو نفر است که یک کسی مال را منتقل به دیگری در ازای فلان مال میکنه، او هم این را میپذیرد، یا میگیم نه، مفادی که با این قرارداد حاصل میشود جا به جایی مالاست، میشود مبادله مال به مال. پس اون واقعه که اتفاق داره میفته باهاش، میگه این فقط فعل یه نفر دارید تعریف میکنید توش، این که نشدش. بعدم جواب میدن میگن که خب معلومه، چون میخواستن عقد تعریف کنن و همه جا معلومه عقد رو میخوان تعریف کنن، تسامح شده. یا اینکه میان میگن استنابه هم محتاج قبول چون هستش وگرنه اثر نداره، اون تیکشو دیگه عنایت نکردن بهش بیان کنن، گفتن کاری که موجب داره انجام میداره بگیم خب معلومه عقد دیگه، اونورم باید قبول بکنه. توی تودیع هم، توی ودیعه هم، ایداع هم اینجوری باشه که فعل موجب رو بیان کنیم بریم، اون یکی هم باید طبعا قبول بکنه دیگه. ایشون یه توجیه اینجوری کرده. آره دیگه، عقد و یفید الاستنابه، خب باشه، عقد و یفید الاستنابه، ایشون با توجیه میخواد درست کنه، ولی عقد و یفید و نیابت این آدم به جای او در حفظ، باید میگفت اینجوری عقد و یفید و نیابت و مثلا غیر علال حفظ،
بدون قبول که یفید الاستنابه
استنابه صدق میکنه، قبول نه، یفید الاسم یعنی محتوای این عقد استنابه است، ولی محتوای عقد نیابته، محتوای عقد آنچه که تحقق باهاش پیدا میکنه نیابت یارو از اینه. درست اینجوری درست در نمیادش، این اشکال با این حرفا صاف و صوف نمیشه. یعنی اگرم گفتی عقد است، نمیتونه بگی عقد کار یکی مفاد عقد است، خودت بگی عقد و یفید و باید کار دوتایی، نتیجه کار دوتایی باشه، دوتایی تو عقد دوتایی خوابیده، ولی آنچه که به عنوان مفاد عقد ذکر شده فعل یه نفر ذکر شده، این اشتال وارده،
نتیجه این عقد دیگه شما
نائب میشه دیگه، نه اینکه نتیجه این عقد اینه که من شما رو نائب کردم. نتیجه عقد اینه که شما نائب میشی. بگو نه دیگه، خب باید بشه شما نائب میشی.
خب